گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام به حضور شما خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. علی مسعودی هستم و به اتفاق سایر همکارانم در خدمت شما هستیم. به گفتگوی اقتصادی خیلی خوش آمدید. حل‌های قانونی برای ساماندهی و احیای شرکت‌های ورشکسته، موضوعی که با حضور کارشناسان اون رو بررسی خواهیم کرد. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که خدمتتون اعلام می‌کنم با ما در تماس باشید. 2265 2285 و 2786 105 شماره تلفن‌های ما و 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ما. آدرس وبسایت ما هم radiogoftogu.ir. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. از طریق این برنامه میتونید به برنامه گفتگوی اقتصادی گوش بدید و به آرشیو برنامه‌ها هم دسترسی داشته باشید. تا لحظات دیگه برنامه خودمون رو آغاز خواهیم کرد. خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. از اینکه ما رو همراهی میکنید ازتون بسیار سپاسگزاریم. بلا درنگ بریم سر معرفی میهمانان حاضر در برنامه. جناب آقای لقمان کیاپاشا، مدیر کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه. آقای کیاپاشا عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ارادت دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. تشکر از وقتی که به بنده داده شد، تشکر از حضور مجری محترم برنامه جناب آقای عظیم نیا و همکاران شما و تشکر از اجرای خوب جناب عالی و برنامه خوب اقتصادی شما.
خیلی متشکرم. و دیگر مهمان عزیز ما آقای وحید عظیم نیا، دبیر گروه سیاسی و اقتصادی خبرگزاری میزان، همکار رسانه‌ای ما. آقای عظیم نیا عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه. خدمت شما هستم، امیدوارم این برنامه خوب داشته باشیم، مفید برای همه
انشاءالله. و جناب آقای عزیز امان اللهی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی شهر تبریز هم روی خط ارتباطی ما هستن. آقای امان اللهی عرض سلام دارم به حضورتون.
ممنونم. بنده هم عرض سلام خدمت عزیزتالی و مهمانان برنامه و
همکلی. خیلی متشکرم. خب آقای عظیم‌نیا اگر موافق باشین، من خواهش میکنم حضرت عالی یک در واقع کوتاه، ما چون یه برنامه هم در واقع سری قبل تو این زمینه داشتیم با همین موضوع، نکاتی که در اون برنامه در واقع صحبت شده و رسیدیم به این برنامه که میخوایم ادامه اون موضوع رو داشته باشیم، حضرت عالی خیلی کوتاه بهش اشاره بفرمایید که شنوندگان ما هم در جریان مباحث در واقع گفته شده در رابطه با این موضوع قرار بگیرن.
آقای مسعودی عزیز، شما گفتید همکار رسانه‌ای، من از بعد رسانه با یک انتقاد بحثم رو شروع کنم. الان بحث انتخابات، انتقاد از خودم، از تیم رسانه‌ای قوه قضاییه که نتونستیم اونطور که باید فعالیت‌های دستگاه قضا رو به سمع و نظر مردم برسونیم. حالا انتقاد از این جهت که ما معتقدیم نه صرفا قوه قضاییه، کلا معتقدیم همیشه زبان نظام از عقل نظام عقبه. یعنی تمام کارهایی که نظام جمهوری اسلامی ایران انجام میده، متاسفانه این رسانه‌های ما نمیتونن اونطور که باید این رو تبیین کنن و به سمع و نظر مردم برسونن. این خلأ در قوه وجود داشته، متأسفانه ما نتونستیم کارهایی که قوه داره انجام میده، مخصوصا در دوران تحول در دو سال اخیر بعد از حضور آقای رئیسی، اینا رو به سمع و نظر مردم برسونیم. اینو از این عرض کردم. همین الان که ما در خدمت شما هستیم راجع به اداره کل تسویه امور ورشکستگی قوه قضاییه، آقای مسعودی عزیز، این قانونش برمیگرده به سال 1118. حتما آقای کیاپاشو توضیح خواهند داد. یعنی بیش از 8 دهه است ما یک قانونی داریم، قانون داره فعالیت میکنه، در دوران دستگاه قضا این موضوع داشته پیگیری میشده، منتها در دوران طرح تحول یکی از کارویژه ها و راهبردهای رئیس دستگاه قضا احیای ظرفیت های مقفول مونده قانونی بود. یکی از این ظرفیت ها برمیگرده به همین قانون اداره تسویه امور ورشکستگی که عرض کردم سال 1318 تصویب شده. بر اساس این قوه قضایی ورود کرده با جدیت آن دست از واحدهای تولیدی که ورشکسته شدن یا در آستانه تعطیلی هستند رو احیا میکنه، به اصطلاح اینا رو از آب و گل در میاره، به مردم پس میده، یعنی برمیگردانه به مردم،
صاحبان خودش.
نکته که اصلا من زیاد تصدی نکنم، این موضوع با بنگاهداری فرق میکنه. دستگاه قضا به هیچ وجه بنای بنگاهداری نداره و بنگاهداری نمیکنه، بلکه داره آن دست از واحدهای تولیدی که ورشکسته شدند یا میخوان ورشکسته بشند رو ورود میکنه، حراست میکنه، صیانت میکنه، حفاظت میکنه. وقتی مشکل حل شد، یعنی امور ورشکستگی تسویه شد، برمیگردونه به مردم، که این موضوعی که ما امروز راجع بهش صحبت.
خیلی متشکرم جناب کیاپاشا. تا قبل از این موضوع چه اتفاقی داشته میافتاده؟ یعنی عملا یه بررسی هم داشته باشیم برای اینکه قبل از در واقع این دوران تحول و عملا این اتفاق و موضوع اجرایی شدن این اصلا قانون، قبلش چه اتفاقی میافتاده، الان داره چه اتفاقی میافتاده؟ بله،
ضمن تشکر از جناب آقای عظیم‌نیا که مطالب خوبی رو فرمودن، همونطور در ادامه صحبت ایشون عرض کنم که خب قانون سال 1118 تصویب شده، در یعنی به دستگاه قضایی اجازه داده، دستگاه قضایی وقت اون موقع که اداره تسویه تشکیل بشه. خب اداره تسویه اون زمان اینطوری در کشور ما اینجوری بود که و هست الان قانونی که داره اجرا میشه، که اگر یک تاجری یا شرکتی یه واحد تولیدی ورشکسته شد، امر تسویهش انجام میده. امر تسویه یعنی بیایم اموالش شناسایی کنیم، طلبکارا رو بشناسیم، بعد خدمت رو عرض کنیم که بستانکارا، طلبکارا، اموال انجام بدیم.
خود اون شرکت باید اعلام کنه آقای کیاپاشا، یا اینکه وظیفه خود مجموعه حضرت عالی،
ممکنه تاجر خودش بیاد اعلام ورشکستگی کنه، ممکنه بستانکاران بیان اعلام ورشکستگی کنن، و قانون اجازه داده که دستگاه قضا دادستان هم بیاد. حالا ورشکستگی انواعی داره، ورشکستگی به تقلب، به تقصیر، عادی. حالا چون واقعا با توجه به فرصت برنامه نمیتونیم اینا رو جاشم اینه، ولی من تیتروار میخوام عرض کنم، این قانون خب میگفت تسویه کنید، یعنی بیایید صاف کنید، در نهایت اینی که اموال تاجر و واحد تولید رو بفروشیم بدیم به بستانکاران. خب این رویه بوده، وجود داشته، و خدمت شما عرض کنم که تا اونجایی که امکان بوده به اصطلاح این ادارات سعی می‌کردن که حالا تعطیل نشه، ولی با توجه در دوران تحول چه اتفاقی افتاد، روی کرد دستگاه قضایی به واحدهای تولیدی تفاوت کرده. شما استحضار در ریاست معظم قوه قضایی در دوران تحول، خب معمولا به استان‌ها سفر میکنن، اولین جایی که بعد از امورات میرن به مسئله واحدهای تولیدی است. خب این نشأت گرفته از سیاست‌های کلان دست به اصطلاح نظامه. مقام معظم رهبری تا این چند سال گذشته همیشه تو این چند سال اخیر سوال اقتصاد مقاومتی، جهش تولید، اقتصاد، همیشه تاکید بر مسائل اقتصادی معیشت. خب این کجا این نشون میده؟ اینا واحدهای تولیدی. خدای نکرده اگر واحد تولیدی، یک واحد تولیدی به اصطلاح بخواد تعطیل بشه، چه اثرات و آثاری داره از نظر خدمت شما عرض کنم که به خانواده ها، به کارگرها، به تولید، به مسائل اجتماعی، همه جور. بله. حالا اینکه الان اینجا جاش نیست که حالا بگیم که مثلا چه عواملی باعث ورشکستگی میشه، چه عواملی باعث این میشه که واحد تولیدی خدای نکرده دچار مشکل بشه، تو این فضا الان فرصت نیست، ولی همینقدر عرض کنیم که به هر حال این قانون که آقای عظیم‌نیا فرمودن مال 1118 است، نیاز به این داشت که ما بیایم به اصطلاح اصلاحاتی درش انجام بدیم. خب حالا شاید شنوندگان عزیز به استحضار داشته باشن چند سال ما اصلاح قانون تجارت رو در مجلس و در نهادهای مرتبط داریم، متاسفانه به دلایل مختلف این قانون اصلاح نشد. تو قانون لایه اصلاح قانون تجارت عنوان یا شرایطی به عنوان بازسازی داریم، یعنی در دنیا به این نتیجه رسیدن که یه شرکتی اگر دچار مشکلاتی شد، قبل از اینکه ما امر تسویه رو انجام بدیم، باید موضوع مربوط به بازسازی رو تو دستور کار قرار بدیم. یعنی اول بیایم ببینیم این واحد تولیدی به چه دلیلی دچار مشکل شد، چه کمک هایی میشه کرد، حالا کمک مالیه، کمک قضاییه، کمک قانونیه، کمک مشاورینه، کمک تجهیزاتیه، چه کمکی میشه کرد. متاسفانه وجود این سیستم در قوانین ما به صورت عملی و اجرایی مخفوله، یعنی وجود نداره. در دوران تحول، حالا میخوام این عرض کنم که چه اتفاقی افتاد. خب این سیاست و رویکرد به این سمت رفت که ما بیایم با نوشتن دستورالعمل ها، شیوه نامه ها، نگاه قوه قضایی به واحد تولید، که ما اول نیم همون اول خب بسم الله الرحمن الرحیم شرکت تعطیل شد، مشکل شد، بیاید بریم تو تسویه. اول بیایم ببینیم میشود اینو
حلش کرد،
میشود اینو احیاش کرد، میشود اینو جلوگیری کنیم از ورشکستگی مطلقش. خب استهزار دارید. حالا من در ادامه در مورد طرح پایش که ریاست معظم قوه قضایی فرمودن عرض خواهم کرد که موضوع ما یه بحثی داریم شناسایی واحدهای تولیدی، یکی داریم شناسایی فایدهای تولیدی نیمه فعالی که نیازمند پشتیبانی هستن. خب بله،
خود اصلا نرسه به اون
مرحله، به اون مرحله نرسه. خود دستگاه قضایی وقتی افرادی طلبکاری بیاد از یه تاجری یه واحد تولیدی شرکت شکایت بکنه، بگه آقا من ازش طلب دارم، خب خود قوه قضاییه باید بگه آقا اموالش رو توقیف کنید. خود قوه قضایی. خب راهکار چیه؟ راهکار اینه که با دستورالعملایی که صادر شده ما بیایم بهش استمهال بدیم، بهش فرصت بدیم، بهش بیایم یه کاری بکنیم که حالا
یه جورایی آقای کیوپاشو، یعنی شرایط رو جوری ایجاد بکنیم که این استمهال دقیقا برای همینه دیگه، یه زمانی ایجاد بکنیم که بتونه تو این فاصله ببینیم میتونه اون بازسازی یه صورت بگیره.
بله.
میتونه برگرده.
بله.
و اصلا بررسی که توسط مجموعه شما انجام میشه که اصلا این موضوع درست هست یا نیست. درسته.
بله.
خب اگه اجازه بدید ما با آقای امان‌اللهی هم بحث رو پیش ببریم. آقای امان‌اللهی، حضرت عالی هم نکته‌ای دارید در این زمینه اضافه بفرمایید؟
الو.
بله بله، صداتون میاد، بفرمایید.
عرض خدمتتون، بنده ضمن عرض سلام به دستاندرکاران برنامه و مهمانان ویژه برنامه، جناب آقای دکتر نوروزی و جناب آقای دکتر کیاپاشا، در تایید فرمایشات آقای دکتر کیاپاشا عرض شود خدمتتون، ما قانون تسویه ورشکستگی واقعیت این که با توجه به تاریخ تصویبش اون زمان قانونگذار صرفا بحث فروش اموال واحدهای تولیدی ورشکسته به شرکت‌های ورشکسته و تقسیم بین طلبکاران را مد نظر داشت، اما با توجه به شعارهای سالی که از طرف مقام معظم رهبری و برنامه‌هایی که از طرف ریاست محترم، مخصوصا ریاست محترم قوه قضاییه، از زمان شروع به کار حضرت آیت الله رئیسی تاکیداتی که برای احیای واحدهای تولید داشتن، این در واقع جزء اولویت‌های ادارات تسویه امور ورشکستگی استان‌ها قرار گرفته.
بله.
به محض اینکه این شرکت‌ها اعلام ورشکستگی می‌شود، به جای تسویه و فروش اموال و در واقع ویران کردن این واحدهای تولیدی، تمامی هم‌مقام و همکاران در سراسر کشور بر این هست که این واحد تولیدی بایستی احیا شود و به چرخه اقتصاد برگردد. به عنوان مثال در استان آذربایجان شرقی ما الان 32 شرکت ورشکسته داریم که از این 32 شرکت 23 تا از شرکت‌های بزرگی که شرکتی داریم که مثلا بالای 300 نفر کارگر دارد، بعد از 2 سال تعطیلی، به جای اینکه ما بیایم صرفا به فکر فروش اموال و تقسیم بین طلبکاران باشیم، رأسا مدیرانی از کارشناسان خود اداره تسویه اونجا گماردیم که با بررسی واقعا متوجه شدیم که اینجا مثلا ضعف مدیریت داشته یا در قالب واگذاری به عنوان مستأجری که دارای اهلیت فنی و مالی بوده، این شرکت ها الحمدلله به چرخه اقتصاد برگشته. مشکلاتی داریم که واقعا اینو با همکاری و همیاری مدیران، در واقع مدیر کل محترم ورشکستگی قوه قضاییه یا معاونت قضایی که اداره تصفیه هم زیر مجموعه معاونت قضایی هست، ما بعضی از مشکلاتمون را از طریق مکاتبه با اونها و اجازه که میگیریم، مثلا میام استقراض میکنیم برای مدت محدود 1 ماه 2 ماه خودمون مدیریت میکنیم تا یک نفری که دارای اهلیت مالی و فنی است وارد بشوند و در قالب
متشکرم آقای امان‌الله. یه زحمتی بکشین، من خواهش میکنم، چون تو حوزه اجرایی هم حضرت عالی بیشتر فعال هستین، بفهمید که با چه مشکلاتی مواجهین توی این که برای حالا فرمودید که نامنگاری میکنید و بالاخره اون دستورات لازم رو سعی میکنید کسب بکنید برای اینکه راهبرد بهتری رو پیش ببرید، اما اگه مواردی هست که میتونه کمک بکنه به تسهیل این اتفاق، حضرت عالی صلاح میدونید اشاره بفرمایید که روی اونها هم ما با دوستان بیشتر بررسی کنیم.
شاید در بحث احیا تا قبل از واگذاری در قالب عقد اجاره یا انتقال دائم ما مشکلاتی داریم، از جمله این که به عنوان مثال ما یه واحد تولید در یکی از شهرستان ها داشتیم، شهرستان مرند. من برای راه اندازی این حداقل 150 تا 200 میلیون تومان پول لازم داشتیم، چون قطعاتی که باز کرده بودن و از کارخونه طلبکاران برده بودن، این قطعات رو بایستی ما خریداری میکردیم و نصب میکردیم تا این واحد تولیدی راه
بیفته.
در قانون به ما همچو اجازهی نداده که ما بریم مثلا برای شرکت ورشکستگی که هیچ پول و نقدینگی ندارد از محل دیگری استقراض بکنیم. من یادمه که با مدیر کل محترم وقت که قبل از آقای دکتر کیافاشا مکاتبه کردیم که شما اجازه بدیم ما از محل دارایی های ورشکستگان دیگری که پولشون رو سپرده گذاری کردیم یه استقراضی بکنیم، سودش هم از محل فروش دارایی های این کس میکنه، بهش پرداخت میکنه. مدیر کل محترم خب علارغم اینکه انصافا ایشون هم تلاش میکردن و عقیده داشتن که این واحد بایستی احیا بشود، گفتن قانون هم چه اجازه ای نداده. من حتی گفتم من حاضرم خونه خودم رو به عنوان وثیقه بذارم که این واحد تولیدی را با کل کارگران جلسه گذاشتیم، گفتم ما پرداخت حقوقتون هم ما پولی نداریم پرداخت کنیم الا اینکه بیایم این کارخونه رو راه اندازی بکنیم، تولید بکنیم، اگر تونستیم محصول رو بفروشیم از حاصل فروش حقوقتون رو پرداخت میکنیم، نتونستیم از خود محصول که کاشی و سرامیک بود از اینها بهتون میدیم که خودتون ببرید تو بازار بفروشید. اینا هم همشون امضا کردن، قبول کردن. قانون واقعا همچه اجازه‌ای به ما نمیداد، ولی ما اومدیم به یه نحوی با هماهنگی بالاخره 150 میلیون استقراض کردیم، گفتم ما تخلفم بگیرم من چاره‌ای ندارم، این باید تولیدی با اصلاح اندازه. الحمدلله ما مثلا 2 ماه خودمون اینجوری مدیریت کردیم، کارخونه راه اندازی شد، بعد 2 ماه واگذار کردیم به اجاره. الان با عقد به انتقال دادیم به 5 تا کشور
صادرات
دارد. الان
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای عظیم نیا. همین صحبت هایی که دوستان فرمودن، آقای کیاکاشا، آقای امان‌اللهی، نکته ای که درش وجود داره، وقتی توی ورشکستگی اون صاحب شرکت یا باید بیاد اعلام بکنه یا فرمودن بستانکاران اعلام بکنن که این اتفاق بیفته برای امر تصفیه، توی اینا اون بچه سوم دیده نمیشه، همون بچه سومی که الان دوستان اتفاقا دنبالشن و اصلا قوه قضاییه به این سمت رفته که این اتفاق بیفته، اون بخش سوم خود جامعه است، خودمون افرادی که فعالن توی اون واحدها، یعنی یه جورایی صاحبان اصلیه اون مجموعه ها که اون مجموعه ها رو میتونن بگردونن. یه موضوعاتی وجود داره، حالا موضوعات قانونی یا به حال با اون مدیریتی که داره صورت میگیره پیش میره کارا. الان آقای امان‌اللهی فرمودن که به این صورت ما کار رو پیش بردیم، کار انجام شد. بالاخره در نهایتاً اگه قرار معطل باشیم، خب اینم اضافه میشه به همه اون یکیایی که تصفیه باید بشن و ورشکستن و عملاً کارگرا 200 تا 300 تا بیکار میشن. این اتفاق رو حضرت عالی فکر میکنید که چطور باید توی این مجموعه
دوست
ساختار بهش داد که عملاً دیگه وارد این مسائل نشیم؟ البته صحبت‌های مطمئناً تکمیلی آقای کیاپاشا هم این موضوع رو برای ما بیشتر مشخص خواهد کرد.
از سوال خوب شما ممنونم. اجازه بدید با آقای خورد آماری بریم جلو. البته آقای کیاپاشا قاضی دیوان عالی هم هستند، ایشون استاد ما هستند، داریم درس پس میدیم، حتما توضیح تکمیل خواهند گفت. ببین آقای مسعودی، اصلا شأن نزول به فلسفه ورود قوه قضاییه به بحث تولید چیه؟ ما معتقدیم که این صحبت عالی ترین مقام کشور رهبر معظم اقلام میگه تولید قائمه اقتصاد کشوره. اگر بناست اقتصاد کشور رشد داشته باشه، رونق داشته باشه و این چرخه به چرخه، این چرخه حتما از طریق حمایت از تولید خواهد چرخید. همون مسئله ای که گزاره‌ای که زانوی خودی نه عصای لرزان خارج از کشور.
بله.
وقتی ما میگیم آقا بناست رشد و توسعه داشته باشیم یعنی چی؟ من الان ما چند تا شاخص داریم، شاخص بین المللی، شاخص سهولت کسب و کار کشورمون رتبه بین المللی 127. این برای کشوری با ظرفیت جمهوری اسلامی ایران واقعا جای درد داره. چرا ما باید شاخص بین المللی ما در کسب و کار 127 باشه؟ یا نرخ بیکاری ما 36ه. وقتی شما با نرخ بیکاری جایگاه 36 باشه، حتما فقرت تو رتبه فقر میشه 126، حتما تو قدرت خرید میشه 73، حتما ضریب جینی کاهش پیدا افزایش پیدا میکنه. متاسفانه در این 8 سال گذشته به دلیل نگاه به خارج از کشور و سیاست های غلط و بی تدبیری هایی که در حوزه اقتصاد صورت گرفته، ضریب جینی داره افزایش پیدا میکنه. وقتی شرایط کشور چنین هست، مسئولان ارشد کشور نمیتونن وایستن که ببینن چه اتفاقی خواهد افتاد. از این منظر رهبری اومدن سیاست کلی نظام یا اون سیاست ریل اصلی رو بر این بنا نهادن. آیه کیابوشو گفتن که چند سال راجع به اقتصاد حرف میزنن. وقتی میان میگن باید از تولید حمایت بشه، قوه قضاییه که از این نهاد هاست، یکی از این قواست. به این نکته اشاره کنم، بازم رهبری در همین سخنرانی ابتدای امسال گفتن که قوه قضاییه و قوه مقننه در مقابل دولت تقریبا صفرن، یعنی به لحاظ مسئولیت و جایگاهی که دارن تقریبا هیچه، یعنی همه مسئولیت ها، همه اختیارات تقریبا نامحدود در دست دولته. پس اگر دولت نخواد انجام بده، این کاری از پیش نخواهد رفت. ولی با این حساب قوه قضاییه اومده وسط، از این ظرفیت های مقفول مونده داره استفاده میکنه که این جایگاه رو ببره بالا. میرسیم به سوال حضرت علی. ببینید راجب موضوعی که فرمودید یک بخش از این سزل جامعه است، اتفاقا اقدامات دستگاه قضا به خاطر همون جامعه است، به خاطر بزرگ کردن سفره‌ای که در این 8 سال هر روز کوچیک شده، هر روز کوچیک شده. شما با یک موضوعی به اسم بیکاری عمده، بیکاری مزمن، بیکاری آزاردهنده در جامعه روبرو هستید. اگر بناست شما اشتغال ایجاد کنید، اشتغال زایی کنید، حتما باید این تولید ایجاد بشه. ما پارسال یک مصاحبه داشتیم با یکی از مسئولان مسئول شرکت شهرکا بود، صحبت میکرد که مثلا قوه قضاییه در سال 99 اگر اشتباه نکنم 817 مورد واحد تولید رو احیا کرده. از قبل این احیا حدود 27 هزار شغل ایجاد شده. پس اگر قوه قضاییه ورود کرده، این به خاطر سفره مردمه و ما این رو شاهد هستیم. همین الان کارخونه سدیدی که در بغل گوش ما در پایتخت اسلامشهر، بغل گوش ما یعنی در اسلامشهر فعال هستش، همین موضوع. یا کارخونه سبلان پارچه در اردبیل که پشت اسلام میکنن، یا مثلا کارخونه عرج و موز حالا این تا اینجا. تو برنامه قبلی که فرمودید، برنامه قبلی ما راجع به همین کارها و اقداماتی که صورت گرفته بود، همین آقای کیاپاشا در همین برنامه گفتن که تقریبا 8000 کارگر به خاطر ورود همین اداره، اینا تونستن شغلشون رو حفظ کنن و بیکار نشن. و من اینم بگم، ما سری قبل خدمت های حمیدرضا نوابی معاون قضایی اداره کل بودیم که ایشون یک توضیحات خیلی خوبی داد. توضیحاتش متنش بر روی خبرگزاری میزان، سایت میزان، بخش اقتصادی دوستان سرچ کنن، جستجو کنن، وجود داره. اون نکته بود، فرمودن که با اقدامات همین اداره کل امور ورشکستگی قوه قضاییه، شاخص ایران در رتبه سهولت کسب و کار بهبود پیدا کرده. خب یک اقدام خیلی خوبی که قوه قضاییه باعث شده. و اینها برمیگرده به اون نگاه رئیس قوه قضاییه که این روزها هم در مناظرات به خوبی، به جای اینکه تخریب کنه دیگران رو، بپره به این هجمه کنه، حمله کنه، سعی میکنه کارنامه‌شون رو تبیین کنه. و یکی از موضوعاتی که آقای رئیسی در مناظرات انتخاباتی تبیین میکنن همین موضوع احیای واحدهای تولیدی است که نشون میده قوه قضاییه در این حوزه راهبرد مشخصی داشته و طبیعی کسی که با این فکر در دولت هم بخواد مسئولیت بگیره حتما در اونجا بیشتر به مسئله تولید بها خواهد داد.
خیلی متشکرم آقای کیاپوشا. اون ساختاره، اون اتفاقاتی که باید هموار بشه که شما کارتون راحت تر انجام بشه، مطمئنا در مجموعه حضرت عالی اصلا اصل حل کردن این معادله با شماست. و من خواهش معادله گفتم به خاطر اینکه میدونم در واقع جهات مختلف داره، شما همه شرایط رو باید ببینید.
خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض کنم، ببینید ما بحث تغییر روی کرده. ببینید این که جناب آقای عظیم‌نیا فرمودن، واقعیت اینه که ما وقتی که ببینیم ابالا الان صحبت های آقای امان‌اللهی فرمودن که الان من در بعدن در مورد مشکلشون عرض میکنم، فرمودن که ما به دلیل نداشتیم پول نتونستیم تهیه کنیم و یه راهکارهای دیگه رفتیم که این مشکله. ببین این نگاه مدیریتی هست که به هر حال یه مدیر در هر رده‌ای که میاد تو اون قسمت بیاد بگه آقا من یه کاری بکنم، حالا از ظرفیت ممکنه بعضی از ظرفیتاش هم حالا خیلی مثلا بشه خدشه هم وارد کرد، ولی هدف نیت اینه که من میخوام یه کاری بکنم که این واحد تولیدی که به هر حال خیلی از اینجا رزق و روزی دارن، باعث رونق اقتصاد تو رتبه بندی کسب و کار تاثیر داره، مردم شاغلن، جلوگیری از بیکاری میشه، جلوگیری از فقر میشه. میخوام عرض کنم که این روی کرده نگاه مدیریتی مهمه که خوشبختانه در مجموعه اداره تسویه که یکی از ادارات کل قوه قضایی هستش، این روی کرده
وجود داره
و تو این دوران تحول بهش یه نگاه ویژه شده،
چراغ راه داره.
چراغ، یعنی اگر یه مشکلاتی هم در عمل اگر ما بود الان میگیم که خب آقای رئیس ما مثلا اینجوری، وقتی به ما مثلا قانون اگر یه جا بگن آقا این مر قانون نیست، درست اگر ما بعضی جاها رو واقعا باید قانونی عمل کنیم، ما در راستای اجرایی فکر کنم 10 سال 8 سال ما قانون اصلاح قانون تجارت ما براتون اصلاح نشده. خب اگه تا کی باید وایستیم این بحث بازسازی ها؟ ببینیم ما در تمام دنیا، من تاکید میکنم بیمه، ما همون اول نمیایم باز تصفیه کنیم. خب وقتی نمیخوایم اگر ما اول بیایم تصفیه کنیم، ببخشید من خیلی خودمونیش عرض کنم، الان تصفیه کردنی که آقا بفروش پول مردم بده، نه ما دو مزان اتهام هستیم نه کسی، خیلی راحت آقا بفروش پول مردم بده، تمامش کن، ببندش، بره بیکارش. ولی وقتی اینو میایم در دو قالب اینو نگه میداریم، بعضی مواقع اگر یه آدم اهلی پیدا کنیم اینو میایم در قالب اجاره واگذار میکنیم، میگیم آقا یه سال دو سال این اجاره داشت، شما بیا به اصطلاح اینو اجاره کن، مدیریت کن، بیا کارگرها تعطیل نشن، کارگاه تعطیل نشه، واحد تولیدی سرپا وایسته تا به امورات دیگه بفرستیم برسیم. یا در قالب مدیریت پیمان، همونطور که آقای امان‌الله فرمودن، ما میایم یکی از مدیران خود مجموعه اونجا رو که میتونه توانمنده، میگیم آقا شما در قالب مدیریت اینو نگهداری بکن. الان ما همین شرکت سدیدی که آقای عظیمی فرمودن با همین قالب نگهداری میکنیم. حالا درسته ما میتونیم بگیم تأسف میخوریم از این که نمیتونیم بیشتر از این انجام بدیم، یعنی شرایط اجازه نمیده. الان همین سدید فکر میکنه آقای عظیمی 10% داره فعالیت میکنه، یعنی اگر ما بتونیم ظرفیت هایی داشته باشیم،
اگر شما ورود نمی‌کردید
10% هم کلا با تعطیل
میشد. خواهش می‌کنم اگه اجازه به من بدین، آقای الله بدی دهخانی عضو کمیسیون صنایع مجلس هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دهخانی سلام.
سلام علیکم، از ادب و احترام و اجازه دارم خدمت شما و نمایندگان مختلف.
خیلی متشکرم آقای دهخانی، خدمتتون هستیم. حالا در واقع صحبت‌های تکمیلی آقای کیاپاشا رو بشنویم، بعد من خدمت شما خواهم بود. تکمیل بفرمایید کیاپاشا.
من داشتم این عرض می‌کردم که ببینید به هر حال این سیاست، ما یه موقع از پرونده‌ای مثلا ورشکسته داریم اومده تو مجموعه دیگه، حالا باید کارای هم کار به اصطلاح خدمت رو عرض کنم که اجرایی، نمیدونم حالا یا مدیریت یا اجاره یا امر تصفیه یا تعطیلی در قالب مزایده و حالا امورات دیگه، نمیخوام وارد این مباحث بشم، ولی میخوام این عرض کنم یکی از رویکردهایی که قوه قضایی در این چند سال انجام شده بین کارشناسان و حقوقدانان قانون حقوق تجارت، میگن که آیا باید به توقف ظاهری فکر کرد یا توقف واقعی. یعنی آیا واقعا اگر یه شرکتی کارخونی به خاطر یه چکش برگشت شد، آیا باید این به اصطلاح چی میگن کارخونه رو اعلام ورشکستگی کرد یا نه؟ همون اول دستور روی کرد الان اینه که آقا واقعا بررسی کنیم واقعا ورشکسته شده، بعد حکم ورشکستگیش رو صادر کنیم، که نگاه خوشبختانه در قوه قضایی الان داره به سمت و سوی میره که ما توقف واقعی، یعنی واقعا شرکت ورشکسته شده، اون وقت حکم ورشکست با صدور یه چک و با یه طلبکاری که حالا اموال زیادی داره میتونه خلاصه یکی از اموالو بفروشه پرداخت بکنه، این روی کرده خوشبختانه وجود.
خیلی متشکرم آقای دهخانی. حالا همونطور که متوجه شدین ما موضوع ورشکستگی شرکت ها و بحث احیای شرکت های حالا ورشکسته یه نکته بسیار مهمی است که آقای کیاپاشان فرمودن ما